شهید چمران و ابعاد متکثر وجود وی را در گفت و شنود با برادرش مهندس مهدی چمران برمی‌کاویم. کسی که غالباً در کنار برادرش بود و پس از شهادت آن شهید بزرگوار هم اداره امور پشتیبانی جنگ‌های نامنظم و هم مسئولیت‌های سنگین‌تری بر عهده داشت. جناب آقای مهندس چمران، ضمن عرض سلام خدمت جناب عالی، یکی از ویژگی‌های با ارزش شهید چمران این بود که علاقه و ارادتش رو به کسانی که واقعاً دوست داشت صمیمانه در گفتار و نوشتار منعکس می‌کرد. ایشون بیش از همه از چه کسانی الگو می‌گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم. من گاهی اوقات دست‌نوشته‌های شهید چمران رو که نگاه می‌کنم، می‌بینم او واقعاً عاشق حضرت علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام بود. یعنی در تمام جاها، چه آمریکا، چه لبنان و چه ایران، همه جا و همیشه عشق خودش رو به اون بزرگواران خیلی زیبا و جالب بیان می‌کرده. انجمن اسلامی دانشجویان ایران و آمریکا از سال 1962 در دانشگاه ایلینویس تأسیس شده بود. به هر حال اون رو با کمک عده دیگه از دانشجویان کانادا، مصر و دانشجویان ایرانی گسترش دادن. انجمن دانشجویان ایران و آمریکا اون زمان دست اردشیر زاهدی بود و او اونجا رو اداره میکرد. شهید چمران با یک ترتیب اونجا رو از دست عوامل حکومتی گرفت و تا زمانی که اونجا بود مسئول این انجمن بود و بعد هم که این انجمن کنفدراسیون شد، به صورت مادام العمر برای کنفدراسیون انتخاب شد. او در سازماندهی و انسجام دادن به کارها کم نظیر بود. در مصر که بود، تشکیلاتی به نام سماع به وجود آورد که بسیار مخفی و زیرزمینی بود. جالب اینه که وقتی به مصر اومد و 2 سال اونجا موند، هیچ کدوم از عوامل دولت آمریکا و ایران نفهمیدند که او در مصره. نه ساواک، نه اف بی آی و نه سازمان سیا. تنها چند نفر از دوستان صمیمی او میدونستن که در مصره. او اهل عرفان و اهل دل.
آیا این صحت داره؟ زمانی که شاه میخواست به آمریکا بره، شهید چمران در آمریکا راهپیمایی 90 مایلی به طرف واشنگتن هم داشته؟
بله، دکتر چمران اونجا همه دانشجوها رو جمع کرد و پیاده راه افتادن. یک هفته در راه بودن تا رسیدن به تظاهرات واشنگتن و اونجا اعتصاب غذا کردند. شبها از کنار جاده از روی سنگهای ناهموار عبور میکردند و او برای همراهانش اشعار حافظ و نظامی و عطار رو میخوند. نقل شده که یکی از چپگراهایی که همراه اونها بوده و به شعر و عرفان هم علاقه داشته، در همون حال به دکتر چمران میگه دوباره این شعر رو بخون. میگن تو که اهل این حرفا نبودی و نباید به این چیزا اعتقاد داشته باشی. گفته بود نه، بخونید و بذارید توی حال خودمون باشی. به هر حال فطرت خداجویی در همه هست. حالت عرفانی شهید چمران بر همه حالات او در زندگی غلبه داشت.
در ماجرای ورود نیکسون به ایران در 16 آذر هم که دکتر چمران اون زمان دانشجو بودن، در تظاهرات ضد آمریکایی مجروح شدن.
شهید چمران تحلیلگر بسیار قوی بود. تحلیل‌های او بسیار زیبا و جالب بود. من می‌خوام به بخشی از تحلیل‌های جالب او در اینجا اشاره‌ای بکنم. قبل از پیروزی انقلاب و بعد از 17 شهریور، یک تحلیل بسیار زیبا و روانی از انقلاب اسلامی و وقایع بعد از پیروزی انقلاب داشت. حتی تحلیل می‌کرد که کشورهای شمالی ما از دامان کمونیست‌ها بیرون میان و به اسلام گرایش پیدا می‌کنند. اون موقع بحث فروپاشی شوروی اصلا مطرح نبود. این تحلیل‌ها رو ما در کتاب بینش و نیایش آوردیم. درباره حمله عراق به ایران تحلیلی داره که اون زمان خیلی عجیب بود و بعد دیدیم که اتفاق افتاد. تحلیل‌های سیاسی او حتی برای کسانی مثل یاسر عرفات اون زمان مهم بود. از اون مشورت می‌خواستن. اینا توی دست‌نوشته‌های شهید چمران هست و می‌بینیم که چه تلاشی کرده تا فلسطینی‌ها به راه‌های انحرافی نرند و از شبگرایی اونها رو بر حذر می‌داشتن. شهید چمران به مطالعات مذهبی هم علاقمند بود و در این زمینه بسیار مطالعه داشت.
به مدارس علوم دینی یا حوزوی هم رفته بودن؟
بله، دروس حوزوی رو همیشون خونده بود و بعداً من رو هم به اونجا برد. ما می رفتیم و جامع المقدمات و چیزهای دیگر رو می خوندیم.
شهید چمران در بعد هنری هم یک هنرمند برجسته بود. هم زیبا می نوشت و هم زیبا سخن می گفت. سر این دلنشینی رو چی می‌بینید؟
این دلنشینی به خاطر بیان روان و ساده و آرامشی بود که در کلام او بود. اون عرفان درونیش باعث می شد که سخن او به دل بنشینه. نفوذ کلام او به خاطر همون حالت خاص او بود که واقعا با خلوص توأم بود و گفتارش رو دلنشین می کرد. دعای کمیل رو هم در آمریکا با کمک مرحوم دکتر عباس چمران ترجمه کرده بودند. در آمریکا شبهای جمعه دعای کمیل می‌خوندن و وقتی متوجه میشن که بعضی‌ها معنی اون رو نمی‌دونن، با کمک دکتر عباس چمران اون رو به زبان فارسی ترجمه می‌کنن و مقدمه هم با خط درشت و زیبا بر اون می‌نویسن که خیلی جالبه و تصمیم داریم اون رو به زودی با همون مقدمه ایشون منتشر کنیم.
شهید چمران نزد استاد خاصی دوره خط و نقاشی دیده بودند.
بله، استاد خط ایشون آقای صانعی بود. من هم شاگرد همون استاد بودم، ولی شهید چمران درس استاد رو خوب آموخته بود و خوب می‌نوشت. استاد نقاشی ایشون هم مرحوم ارجنگی.
شنیدیم که شهید چمران عکسای زیبایی هم گرفتند که هنوز منتشر نشده.
دکتر چمران عکاس ماهری بود. اسلاید‌های زیبا و جالبی از مناظر طبیعی لبنان و ایران گرفته و تقریبا حدود 600 اسلاید. عکس‌های خوبی هم از خرابی‌های لبنان و جنگ اونجا داره و همینطور عکس‌هایی از جنگ ایران و عراق. تصمیم داریم انشالله اونها رو هم چاپ و منتشر کنیم.
جناب مهندس چمران، بعد دیگه شخصیت شهید چمران هنرمند بودن ایشونه. کمی هم در مورد تابلوهای نقاشی باقی مانده از ایشون برامون بگید.
اگه به دقت به این تابلوها نگاه کنید، متوجه میشید که همه چیز در حالتی مستدیر و منحنی و بدون گوشه و زاویه است. همه چیز حالت آیرودینامیکی داره و میتونه سریع فضاها رو طی کنه. یکی از نقاشی‌ها که حالا سمبل لبنان شده در اونجا مونده.
در زندگی ایشون چند فراز هست که کمتر به اونها پرداخته شده. یکی از اون فرازها پیوستن ایشون به جریان ملی شدن صنعت نفت از طریق مسجد هدایت که بعدها به نهضت آزادی و ملی مذهبی ها مشهور شدن و تماسهایی هم که ایشون با مجموعه دانشجویان خارج از کشور و انجمن اسلامی دانشجویان داشتند. در این باره چه نظری داری؟
من قبل از اینکه وارد بحث بشم در رابطه با جریان ملی شدن صنعت نفت بعد اشاره‌ای داشته باشم. شما فرمودید ملی شدن صنعت نفت به نهضت آزادی انجامی، در حالی که اینها ارتباطی به هم ندارند. ملی مذهبی ها که چند سال پیش شروع شد، اما ملی شدن صنعت نفت مربوط به سال 1329.
من جریان فکری رو عرض کردم.
من هم همون جریان رو میگم، یعنی جریان ملی شدن صنعت نفت فقط بازرگان نبوده. اصل برنامه دکتر مصدق و آیت الله کاشانی بودند. یکی از افراد هم ایشون بود. خیلی های دیگه هم حضور داشتند. چیزی که بازرگان به عنوان نهضت ملی شروع کرد بعد از سال 40. من بین این دو ارتباطی نمیدونم. در جریان ملی شدن آقای شمس قنات‌آبادی هم بود که اصلا ارتباطی با این موضوع نداشتند. فداییان اسلام هم بودند. خواهش من اینه که این دو مقوله از هم تفکیک بشه. جریان ملی شدن صنعت نفت حرکتی بود که مجلس و دولت به گونه‌ای مجبور شدند این حرکت رو بپذیرند و مجلس بتونه به اون رأی اعتماد بده و او به عنوان نخست وزیر انتخاب بشه. او برای ملی شدن تلاش‌های بعدی رو انجام داد. فعالیت‌های دکتر چمران در این زمینه فعالیت‌های اجتماعی بود. او یک دانش آموز سال‌های آخر دبیرستان بود. منتها حرکت‌هایی که اون موقع صورت می‌پذیرفت از دو سو قابل دقت بود. یکی کسانی که موافق ملی شدن صنعت نفت بودند و یک گروهی هم که دار و دسته دربار و شاه و عوامل وابسته به اونها بودند و به دلایل مختلف با ملی شدن موافق نبود. حتی رزمارا گفته بود ما یک لوله هنگ هم نمیتونیم بسازیم، حالا بیایم صنعت نفت رو ملی کنیم و اداره کنیم. با این دیدگاه جلو اومدن. گروه دیگه هم موافق بودند ولی از درون ضربه میزدن. اونم حزب توده بود. حزب توده موافق ملی شدن صنعت نفت جنوب بود، نه نفت شمال. یعنی در ملی شدن صنعت نفت مخلوط می شدند، اما در شعارها می نوشتند نفت جنوب باید ملی بشه. دقیقاً شعارهای اون دوره خاطرم هست. شعار اون زمان این بود که صنعت نفت در سراسر کشور باید ملی بشه. خاطرم هست با قلمهای کپی که مثل مداد جوهری بود این شعار رو می نوشتیم. دکتر جمرانم دانش آموز سال‌های آخر دبیرستان بود و در این درگیری‌ها و بحث‌ها به شدت حضور داشت. اینها رو می نوشت و ما هم کمکش می کردیم. بعد به مردم هدیه می دادیم، اونها هم روی سینه‌هاشون نصب می کردن. حرکت دیگه ای رو که فکر می کنم باز هم مصطفی چمران مبدعش بود، یک تومار بزرگ پارچه‌ای بود که بالاش با خط خوبی نوشت که صنعت نفت باید ملی شود و ما از آن و از مصدق و کاشانی و دیگران حمایت می کنیم، از مجلس شورای ملی می خواهیم که این قانون را به تصویب برساند. چون گروه‌هایی بودند که مخالف ملی شدن بودند، بنابراین فشارهای مردمی خیلی مهم بود. اون موقع انتخابات به گونه‌ای بود که اشراف و قدرتمندا میتونستن نفوذ کنن و در مجلس نماینده بشن. به هر حال یک تومار بزرگ. پدرم در خیابون 15 خرداد بوزرج و مهریه اون روزها مغازه‌ای در ساختمان مقابل خیابون پامنار داشت که اون موقع بزرگترین ساختمان اون خیابون بود. چون مغازه در همکف خیابون بود، این تومار رو به ستون مغازه آویزون کردیم که مردم می اومدند و امضا می‌کردن. ما می ایستادیم و مردم رو دعوت می‌کردیم که اون رو امضا کنند و عده‌ای با خون خودشون اون رو امضا می‌کردن. یعنی دستشون رو می‌بریدن و بعد با قلم خطاطی که توی خون زده بودن امضا می‌کردن. وقتی این تومار از امضا و اسپر شد، اون رو جمع کردیم و با یک نامه به مجلس شورای ملی رسما تحویل دادن و در روزنامه و رادیو هم انعکاس خوبی پیدا کرد. کارهای دیگه ما شعار نویسی بود. اون که قدش خوب بود، حتی کوه که می رفتیم شعارهای 10-15 متری روی کوه می نوشت تا از فاصله دور هم دیده بشه. دبیرستانی که دکتر چمران می رفت اون موقع دارالفنون بود و بعد هم به البرز رفت. توی دبیرستان البرز هم بچه‌ها بزرگ بودن و حوادث دانشگاه هم به اونجا کشیده می‌شد. از حوادث دانشگاه درگیری ملیون با حزب توده بود. این درگیری‌ها و بزن‌بزن‌ها راجع به تحقیق نفت شمال و جنوب بود که به دبیرستان هم می‌اومد. علاوه بر درگیری‌ها، دکتر چمران مطالعات ایدئولوژیک خوبی در زمینه کمونیسم و مسائل حزب توده و نظایر اونها داشت و از تراوشات فکری آیت الله طالقانی هم که از 14-15 سالگی به درس تفسیر او میرفت استفاده میکرد. من هنوز کتابهای اون زمان رو دارم. مثلا آثار دکتر ارانی رو خونده بود و سوالاتش رو مطرح میکرد که بتونه از روی اون و مستند به گفته های خود اونها به طرفداران حزب توده پاسخ بگه. یعنی در بحث مستدل بسیار توانمند بود. بعد هم که به دانشگاه رفت، تقریبا کسی در دانشگاه نبود که یارای مقاومت در مقابل منطق اونو داشته باشه.
کمی این بُعد سیاسی شهید چمران رو بیشتر برامون توضیح بدین.
در واقع راجع به ابعاد وجودی این بزرگوار بحث بسیار هست که در این فرصت نمیشه همه رو بازگو کرد. اما تا جریان سیوم تیر در بیشتر مبارزات ملیون و مذهبیون با هم و در یک مسیر بودند که بعد از سیوم تیر اون انشقاق فکری پیش اومد و متاسفانه به جدایی و به کودتای ننگین 28 مرداد انجامید که همه ضرر کردن. بعد از کودتا مبارزات زیرزمینی شروع شد که اسمش رو نهضت مقاومت ملی گذاشتند. شاید اون چیزی که مد نظر شما بوده اینه. نهضت مقاومت ملی که شروع شد، دکتر چمران به شدت تلاش میکرد و اونجا حضور داشت و در دانشگاه تهران بخش عمده‌ای از مبارزات نهضت ملی بر دوش ایشون بود. نشر و پخش نشریات دانشگاه به خصوص دانشکده فنی به عهده او بود. تنظیم تظاهرات که اون موقع علیه کودتاگران و دولت وقت زیاد بود رو هم تنظیم میکرد. در این مورد با بازرگان، آیت الله طالقانی و آیت الله زنجانی ارتباط نزدیک داشت و این ارتباط هم از طریق دانشگاه بود، هم از طریق مسجد هدایت و این سیستم مبارزات در نهضت مقاومت ملی امتداد داشت تا سال 1334 که 2 سال بعد از کودتا بود که ایشون از دانشگاه فارغ التحصیل شد و او 1 سال و خورده‌ای در ایران کار کرد. چون شاگرد اول دانشکده فنی شد و همراه برادر دیگرش که او هم سال قبل شاگرد اول شده بود با همین فاصله 1 ساله به آمریکا برای ادامه تحصیل رفت.
بسیار استفاده کردیم از وقتی که در اختیارمون هم گذاشتید. متشکرم.
بنده هم متشکرم.